در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو، با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی علمی از این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. آرزوی من و همه همکارانم در این برنامه برای همه شما هموطنان عزیز سلامتی و تندرستی است. امیدوارم فرصت داشته باشید تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید بسیجی.
اتحاد و یک پارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به مجموعه جامعه. امروز برادران، خواهران، عزیزان، کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمنده. بنده مخالفم با سخنی و حرکتی و نوشتاری که حتی اگر با انگیزه درست هست، با انگیزه صادقانه است، اما موجب شقاق و شکاف میشه. بنده موافق نیستم. اگر کسی نظر من رو میخواد بدونه، نظر من اینه که عرض کردم ما بایستی انسجام رو ایجاد کنیم، ما بایستی تلاعم را در مجموعه این ظرفیت عظیم به وجود بیاریم، نه اینکه همینطور. حالا این جمعی که شما اینجا نشستید، مگر نمیشه به بهانه‌های گوناگون این جمع را تقسیم کرد به 10 تا جمع؟ راحت میشه. کسانی که رنگ لباسشون اینه، کسانی که سنشون اینه، کسانی که اهل فلان نقطه کشورن، میشه جدا کرد، میشه دیوار کشی کرد. هنر انقلاب این بود که آمد دیوارها رو از وسط برداشت. ما تو خانه های کوچک کوچک با دیوارهای بلند زندگی میکردیم، از هم خبر نداشتیم. انقلاب آمد این دیوارها رو برداشت، این خانه های کوچک رو تبدیل کرد به یک عرصه وسیع، عرصه ملت ایران، ملت انقلابی. دانشجومون با طلبه بد بود، طلبمون با دانشجو بد بود، استادمون با بازاری بد بود، بازاریمون با کشاورز بد بود. بین خودمون دیوارکشی کرده بودیم. انقلاب آمد این دیوارا رو برداشت. ما حالا باز دوباره بیاییم دیوارکشی کنیم، اونم دیوارهای نادرست، ناحق. نه، مبانی روشنه، اصول روشنه، جهت روشنه. هر کی در این جهت با این مبانی داره حرکت میکنه جزء مجموعه است. اینو توجه داشته باشی. من بارها گفتم ظلم نکنیم، اینم یکی از اون اساسی ترین کارهاست. ظلم چیز بدی است، چیز خطرناکی است. ظلم فقط این نیست که به یکی آدم کشیده بزنه تو خیابان، وای یک کلمه نابجا علیه کسی که مستحقش نیست، یک نوشته نابجا، یه حرکت نابجا، این ظلم محسوب میشه. خیلی این طهارت دل را و طهارت عمل را خیلی بایستی ملاحظه کرد.
امروز به مناسبت روز بسیج اساتید قرار هست که در ارتباط با همین موضوع، یعنی مسئله بسیج اساتید کشور، صحبت کنیم و به مناسبت و گرامی داشت شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان یک نماد استاد دانشگاه بسیجی که به شهادت رسیدند، اکنون که در دهه چهارم انقلاب شهومند اسلامی هستیم بررسی کنیم در این برنامه که چه شاخصهایی به عنوان شاخصهای استاندارد و مناسب برای اساتید بسیجی در کشورمان باید مطرح باشه و جایگاه بسیج اساتید در کشور کجاست و مطالباتی که از ایشان وجود داره در چه راستایی خواهد بود. به همین منظور دعوت کردیم از میهمانهای محترمی که اونها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی که ایشون قائم مقام رئیس سازمان بسیج اساتید کشور هستند. آقای دکتر ابن الدین خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب آقای دکتر ابن الدین اگر موافق باشید بحث رو با یک تاریخچه هرچند مختصر، اما چون میدونم که برای شنونده های ما علل خصوص شنونده هایی که خب به هر حال جوانتر هستن، سن کمتری دارن و شاید در اون ایام نبودن، جذاب باشه، جالب باشه شنیدنش، بپردازیم به یه تاریخچه مختصر از شکلگیری بسیج در کشور و اینکه به هر حال خود بسیج زیر مجموعه چه ارگانهایی بوده و اصلا با چه اهدافی روز اول تشکیل شده و الان شامل چه سازمان ها و چه زیر مجموعه هایی هست و بعد برسیم به بسیج اساتید.
بله، سوال خیلی خوبی مطرح فرمودید. اگه بخوایم از تاریخچه بسیج صحبت کنیم باید برگردیم به تاریخچه انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی خب انقلاب مردمی بود که با حضور مردم در صحنه، همه اقشار مردم با حضورشون در صحنه، مسئولیت حفظ و نگهداری و اداره کشور رو به دست گرفتن. در بعد نظامی خب ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای سابقه طولانی در این کشور بود و پس از انقلاب هم به حمدالله با قدرت و استحکام تو جایگاه خودش تثبیت شد، اما نیروهای مردمی هم برای حفاظت از انقلاب اسلحه به دست گرفتن. ثمره این پس از پیروزی انقلاب تولد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1364 به سه نیروی هوایی و دریایی و زمینی تفکیک شد و دو نیروی قدس و مقاومت یا بسیج امروز بهش اضافه شد، پنج نیرو شد. تو 10 سال گذشته برای اینکه استقلال عمل بیشتر به بسیج مردمی داده بشه، نیروی مقاومت بسیج به سازمان بسیج مستضعفین تغییر نام داد. خب میدونید یه نیرو در درون یک سازمان از یک جایگاه ساختاری و سازمانی برخورداره، اما وقتی تبدیل به سازمان بسیج مستضعفین شد از یک روحیه نهادی برخوردار شد. تفاوت سازمان و نهاد در این است که سازمان ساختارمنده، نهاد انعطاف پذیری بیشتری داره.
درست.
لذا از اونجایی که مردم درش نقش‌آفرینی اصلی رو به عهده دارند، لازم بود تا این نیروی مقاومت تبدیل به یک سازمان مردمی، یعنی یک سمن، یک انجیوی بزرگ مردمی بشه که در الان هم در همین شرایط در حال ایفای نقش هست.
و چه زیر مجموعه هایی داره؟
سازمان بسیج مستضعفین برای اینکه برای تمامی اقشار جامعه میدان نقش‌آفرینی ایجاد کنه، در قالب 22 تا قشر کار خودش رو ادامه میده. مثلا بسیج دانشجویی، دانش آموزی، اساتید، پزشکان، حقوقدانان، اصناف، از حضور شما تو لایه‌های مختلف جامعه بر اساس طبقه بندی خاصی که انجام داده تلاش کرده همه اقشار رو براشون نقش تعریف کنه تا اونا بتونن در تعیین سرنوشت جامعه مداخله کنن. یکی از اون اقشار بسیج اساتید هست. در بسیج اساتید، تعریف ما از بسیج اساتید، وجود کانونهای دانشگاهی است که در درون هر دانشگاه یک جایگاهی به نام کانون وجود داره. همون جوری که تو مسجد پایگاه وجود داره، تو دانشگاه کانون وجود داره. اساتیدی که مایلند نقش‌آفرینی در حیطه انقلاب اسلامی و کمک به توسعه انقلاب اسلامی داشته باشن، توی این پایگاه‌ها ثبت نام می‌کنن، توی این کانون‌ها ثبت نام می‌کنن و حالا توضیح خواهم داد که چه می‌کنن و چه انتظاری ازشون میره.
بعد نیست آیه دکتر ابن‌دینی یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به در واقع استاد شهید دکتر مصطفی چمران و اینکه به هر حال فلسفه و هدف شکل‌گیری چون این روزی روز بسیج اساتید، یه اشاره‌ای هم به این موضوع اگر موافقت داشته باشیم و بعد بریم سراغ حالا بسیج اساتید و جایگاهش در جامعه امروز ما.
شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران شخصیت ویژه و متفاوتی بود که قبل از انقلاب وقتی متوجه شد که در زاهیه لبنان شیعیان فقیری وجود دارند، با احساس تکلیفی که کرد دانشگاه رو، موقعیت اجتماعی خودش رو رها کرد و دست زن و بچه‌ش رو گرفت و اومد در محرومترین منطقه خاورمیانه اقدام به تأسیس یک هنرستان فنی حرفه‌ای کرد. هدفش هم تربیت نسل جوان بود. شهید والا مقام صدر دستیار و در حقیقت راهنمای این حرکت بود. جالبه که بدونید اکثر فرماندهان مقاومت توی خاورمیانه امروز فارغ التحصیلان همون هنرستان هستند. ایشون بعد مدتی به مصر رفت و تو مصر بود که دیگه تو شرایط پادگانی زندگی میکرد. شما تصور کنید خانواده ای که توی آمریکا زندگی کرده، تو رفاه آمریکا زندگی کرده، بیاد بره داخل یک پادگان، داخل یک کانکس گرم با یک کولر آبی و اونجا 3 سال بمونه. این خانواده هم خیلی ایثار کرد. اونجا بود که شهید چمران به اصرار خودش، البته تقاضای خانوادهش، اونا رو فرستاد آمریکا مجددن و موند اونجا. موند تا انقلاب اسلامی اومد ایران و در جبهه های جنگ نقش مهمی ایفا کرد تا اینکه در دهلاویه در استان خوزستان در یه شرایط خاصی با خمپاره 60 دشمن به شهادت رسید. این ایثارگری، این شجاعت، این اخلاص، این میزان شب زنده‌داری و این میزان تعهد اجتماعی میتونه در تمامی مقاطع تاریخ یک الگو برای همه آدم ها باشه، از جمله برای اساتید. لذا افتخار ما این استش که این شهید بزرگوار به عنوان نماد سازمان بسیج اساتید شناخته میشه و ما تلاش میکنیم که اساتیدی رو در این راستا با این ویژگی ها شناسایی کنیم، به کارگیری کنیم و بریم به سمت تربیت استاد طراز انقلاب اسلامی که به واقع شهید چمران الگوی بارز اون بود.
حالا شاید بد نباشه، فرصت خوبی باشه الان بپردازیم به این موضوع که شاخصهای رفتاری و همینطور حتی عقیدتی دکتر چمران دقیقا چه بوده و این وقتی ما صحبت میکنیم از استاد طراز، چطور این شاخصها در الگوی استاد امروزی قابل تعریف هست؟
بله، ببینید، استاد طراز، دانشجوی طراز، کارگر طراز، دانش آموز طراز انقلاب اسلامی، اینا با هم هیچ فرقی نمی کنه. همه معادل با یک مسلمان تکلیف مداره.
بله.
یعنی هر کسی تو هر موقعیتی که هست اگر به تکالیفش عمل بکنه اون آدم طراز انقلاب اسلامی است. شهید چمران تکلیف مدار بود. وقتی نابرابری های اجتماعی رو در دنیا شناخت، وقتی فقر رو در جنوب لبنان شناخت، وقتی شیعیان رو در اون ور مرزهایی که زندگی میکنه شناخت، دیگه بر خودش تکلیف دونست که به اینا کمک کنه. لذا تکلیف مداری شاخصه اول هر انسان طراز انقلاب اسلامی است. و بعد اخلاص، شجاعت، عبودیت و احیای تمام ویژگی‌های فطری یک انسان در درون خودش میتونه یک استاد تراز باشه. امروز هم در کشور مسائل و مشکلات ما قطعاً با 41 سال پیش متفاوته. امروز تکالیف دیگریست. تشخیص این تکالیف و عمل به این تکالیف یک استاد تراز رو به ما معرفی خواهد کرد.
درسته. آیه دکتر ابن دین عزیز، ما به هر حال بیانیه گام دوم انقلاب رو از سوی مقام معظم رهبری داشتیم و شاید به عنوان بهترین شاخص و حتی بهترین منشور پیشرفت کشور توسط همه اخشار فرقی نمی‌کنه و همینطور خب اساتید دانشگاه، دانشگاهیان ما، دانشجویان ما میشود بهش استناد کرد و اون رو رعایت کرد. فکر میکنید که در بیانیه گام دوم انقلاب مهمترین مطالبات رهبری از اساتید دانشگاه و اساتید بسیجی برای توسعه و پیشرفت علم و پژوهش در کشورمون در محیط‌های دانشگاهی چی بوده و چطور باید اونها رو به عنوان الگوی اجرایی و قابل اجرا در واقع تعریف کرد برای محیط دانشگاه؟
بله، بله. سوال خیلی جالبی است. حضرت آقا در بیانیه دوم، تو بخش دوم که مطالبات رو مطرح میکنن، به استناد فرمایش مولا امیرالمومنین که میفرماد العلم سلطان، اولین تقاضای رهبری از دهه پنجم انقلاب اسلامی علم پایگی رفتار همه رفتارهای انقلاب اسلامی است، یعنی تأکید بر علم و تأکید بر کشف دفائن العقول. مولا امیرالمومنین در خطبه اول خودش در توصیف خداوند باری تعالی و نعمتهایی که به ما داده، از ما در مقابل خواسته که عقل انسانهایی که مثل دفینه، مثل یک گنجینه با ارزش در درون آدمها به ودیعه گذاشته شده، اینها رو احیا کنید، ازش هزینه کنید به نفع انسان، به نفع بشریت و به نفع تکلیف مداری انسان. لذا به نظر میرسه که اساتید بسیجی یا به عبارت بهتر جنبش استادی در ایران این مطالبه رو باید پاسخگو باشه. در این که استاد بسیجی امروز چگونه میتواند پاسخگوی این مطالبه به حق و به جای حکیم فرزانه انقلاب اسلامی باشد، عرض میکنم که تعریفی که از یک استاد بسیجی امروز ارائه میشه این استش که هر استادی که بتواند بین تخصص خودش و مسائل انقلاب و کشور نسبت برقرار کند و استاد بسیجی است. هر کسی که بتواند با ظرفیت‌های تخصصی خودش مشکلی رو از مردم حل کنه یا مشکلی رو از انقلاب اسلامی حل کنه، اون استاد بسیجیه. ببینید، بسیجی توی اذهان ممکنه اینطوری باشد که بسیجی کسی است که چپیه دارد یا چادر دارد، رفتارهای خاصی ازش سر میزنه و خط نگهدار ارزش‌های انقلاب اسلامی است. ضمن اینکه این حرف درسته، ضمن اینکه این رفتار درسته، اما انتظار از استاد بسیجی این استش که دقیقاً با ظرفیت‌های علمی خودش به میدون بیاد و اونها رو به کار بگیره و باری از رو دوش جامعه و انقلاب اسلامی برداره. ما از استاد بسیجی دو تا انتظار داریم. ما معتقدیم که استاد به عنوان یکی از گروه‌های مرجع کشور هیچگاه در طول انقلاب اسلامی جایگاه خودش رو از دست نداده. اجازه بدید من یک کمی واضح‌تر اینو توضیح بدم. ما بعد از انقلاب اسلامی گروه‌های مرجع مختلفی رو تو کشور تجربه کردیم که اینا هیچ کدوم از بین نرفتن، اما نقشای جدید پیدا کردن. روحانیت، تحصیل کرده ها، زندان رفته ها، جبهه رفته ها، اینا همه گروه‌های مرجع بودن. امروز با عرض پوزش، هنرپیشه ها، فوتبالیست ها، ورزشکاران، اینا دارن جای گروه های مرجع رو میگیرن یا جای جدیدی ایجاد میکنند. سلبریتی ها دارن نقش گروه های مرجع ایفا میکنن، اما تنها گروهی که جایگاه مرجعیت اجتماعیش آسیب ندیده یا کمتر آسیب دیده معلمین و اساتید هستن. ما امروز میخواییم این ظرفیت رو برای انقلاب اسلامی هزینه کنیم. ما امروز میخواییم از ظرفیت و سرمایه فرهنگی مرجعیت استاد به نفع کشور و انقلاب اسلامی استفاده کنیم. ممکنه سوال کنید چگونه این کار رو میخواییم؟
بله.
ما معتقدیم استاد، هر استاد به ما هو استاد، یعنی بدون در نظر گرفتن به جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک، هر استادی قدرت و ظرفیت مرجعیت اجتماعی خودش رو داره، ظرفیت علمی خودش رو داره، ظرفیت بصیرتی یعنی هوشیار بودن نسبت به موقعیت‌های زمانی و مکانی رو داره. این ظرفیت‌ها رو می‌خوایم به صحنه بیاریم. دو حوزه مشخص کردیم، یک حوزه علمی، دو حوزه بصیرتی. در حوزه علمی معتقدیم که هر استاد باید بین تخصص خودش و مشکلات زیستبوم خودش یک نسبت برقرار کنه.
آقای دکتر، چون ما ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم، اجازه بدید که این دو حوزه رو بعد از برقراری ارتباط مجدد با شما پیش خواهیم برد، حوزه علمی و حوزه بصیرتی رو.
خب
آقای دکتر بیان داخل، آقای دکتر بیان داخل، بعد ارتباط تلفنی رو من وصل می‌کنم.
چون آقای دکتر ابن الدین اینجا تشریف دارن، مباحث مربوط به حوزه بسیج اساتید ایشون استاد ما. آنچرا که مربوط به نقش اخشار بسیج در حوزه تعامل و همافزایی با مجموعه بسیج اساتید ما میتونیم طرح مسئله بکنیم، و در حوزه احسای نظام مسائل و ارجاع به اساتید بسیجی تو نسل حالا دانشگاه کارآفرین، این رو اگر ورود بکنیم فکر کنم مباحث بتونه حداقل نسبت به میگم سایر مسائل بسیج اساتید آقای دکتر اینجا تشریف دارن ما درس پس میدیم. ولی ما از حوزه احسای نظام مسائل بسیج صنعت و معدن ورود کرده، طرح داره، ایده داره و داره کار میکنه. در خدمت شما هست.
و دیگر میهمان ما جناب آقای دکتر مشتبه اصغری که ایشون هم جانشین بسیج صنعت و معدن هستن. آقای دکتر اصغری شما هم خیلی خوش آمدید، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. خب ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر حسین احمدی که ایشون عضو بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر ری هستن. آقای دکتر احمدی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و همکاران عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی موفقیت دارم برای دوست عزیز.
خیلی متشکرم. ما به هر حال این روز رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و آرزوی موفقیت برای شما داریم. آقای دکتر احمدی عزیزی اشاره‌ای آقای ابن الدین داشتن نسبت به اینکه به هر حال انتظارات از اساتید بسیجی چطور هست و حتی اشاره کردن در بین فرمایشاتشون که در رفع مشکلات و معضلات جامعه نقش برجسته‌ای دارن اساتید بسیجی. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که یه مقدار این رو برای شنونده های ما لطفا باز بفرمایید که چطور میتونن این نقش رو ایفا کنن.
عرضم خدمت شما دوستان عزیز که ببینید ما از همه اقشار جامعه در کشور ما زندگی میکنن و با بسیج ارتباط دارن، این انتظار هست که بتونن کشور ما را یک مقداری با توجه به شرایطی که الان ما در وضعیت فعلی جهانی قرار گرفتیم رشد و ترقی بدن. و با فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتن مثلا امسال در رابطه با تولید علم و جهش علمی و جهش تولید مطرح کردن، این همه رسالت ها به دوش همه هست. اما از اساتید بویژه بخش بسیج در رابطه با پیشرفت علمی خیلی نقش بزرگ و مهمی دارن. ما اگر شهید شمران را به عنوان الگو قرار میدیم به خاطر که نقش علمی بزرگی که تونستن در یک کشور دیگه که با ما به عنوان دشمن هست ایفا بکنن، الان همون رسالت به دوش همه اساتید بسیجی قرار گرفته. یعنی اساتید بسیجی علاوه بر اون بحث خودسازی، اون بحث شایستگی ها، اون بحث از گفته شما اصولی که باید داشته باشن، به ویژه در زمینه مسائل می از یک رسالت بزرگی برخوردار هستن. ما اگر الان جزء کشورهایی هستیم که پیشرفت علمیمون از سرعت جهانی چند برابر بالاتره. یا جزو کشور 16 کشوری قرار گرفتیم که در درجه 16 همه گاز علمی جهان قرار گرفتیم.
درست.
این رو باید ما با یک ترقی و یک رشد بیشتری به سمت جلوتری بریم. اگر ما بتونیم این گام رو برداریم، این بسیج و بخوان اساتید بسیجی بتونن در این زمینه رشد بیشتری به این حرکت بدن و ما بتونیم برگردیم به جایی که از ترقی و رشد بالاتری برخوردار باشیم، یقینا دیگه بحث‌های تحریم و بحث‌های دیگری که ما را نیازمند ورود خیلی از کالاها، خیلی از تکنولوژی ها میکنه، یقینا برطرف خواهد شد. اصلا بحث تحریم به چیه؟ بحث تحریم اینه که ما نیازمند قدرت تکنولوژی هستیم، قدرت علمی هستیم، قدرت نرم افزاری هستیم که از خارج وارد بکنیم.
بله.
اگر بسیج در این زمینه، به ویژه بسیج اساتید و دانشگاهیان و کسانی که با صنعت مرتبطن، کسانی که در زمینه علوم انسانی، علوم تجربی، هوا، فضا، همه بخش‌های مختلف اگر بتوانند این پیشرفت را سرعت ببخشند، یقیناً بی‌نیازی ما از کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی 100% کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در این شرایط فعلی که آمریکا روز به روز خصوصیتش رو داره ما بیشتر میکنه و دچار بحران داخلی خودش هم هست، الان بهترین موقعیت برای اساتید ماست که این پیشرفت علمی رو روز به روز بیشتر بکنن تا ما بتونیم استغنای بیشتری به کشورها بخشیم و نیازمندی‌های خودمون رو از کشورهای خارج کمتر بکنیم. اگر این رو ما بتونیم سلوه کار خودمون قرار بدیم و اساتید معظم به ویژه بسیجیان در این زمینه یک همت بالایی به خرج بدن، یک تلاش بیشتری انجام بدن، ارتباط با صنعت زیادتر بشه، مقالات ما به سمت کاربردی شدن حرکت بکنه. من میخوام عرض بکنم که بدونید این مقالاتی که نوشته میشه خب اشکال نداره، در رشد و ارتقای اساتید موثره، از درجه نمیدونم فرض فرمایید که استادان به دانشجوی تبدیل میشن، اما اگر اساتید ما این دقت داشته باشن که مقالات ما کاربردی تر بشه، یعنی به شکلی اگر بخوام عملی بخوام حساب بکنم که چه کاری انجام بدم که مفید واقع بشه، این بحث این که مقالات علمی، پیشرفت‌های علمی، هر کاری که در شکل علمی انجام میدن به سمت کاربردی حرکت بکنن که بتونه نتیجهش در صنعت، در اختراعات، در اکتشافات، در رسوندن شما که علوم فضایی، علوم دارویی، هر زمینه که وجود داره این اثر در اونجا جایگاه خودش پیدا بکنه، یقینا ما روز به روز از این وضعیت بهتر خواهیم شد و وابستگی ما به کشورهای غربی و کشورهای اروپایی یقینا روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر حسین احمدی، عضو بسیج اساتید کشور، و آرزو موفقیت براتون دارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خب در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی علمی که از شبکه رادیویی گفتگو برای شما پخش میشه. آقای دکتر اصغری عزیز، یه توضیحی در ارتباط با بسیج صنعت و معدن بفرمایید و بعد اینکه به هر حال ارتباطش در واقع با بسیج اساتید به چه شکلی هست، شما چه فعالیتی اونجا انجام میدید، اینا رو یه مقدار خواهش می‌کنم بفرمایید برای شنونده‌های ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم ابتدای عرایزم این روز خجسته رو به همه اساتید زحمت کشه بسیج تبریک عرض می‌کنم. خب یکی از مزیت‌های سازمان بسیج مستضعفین و مجموعه بسیج تنوع قشریه که تو همه رده ها داره. ما 22 تا قشر داریم و که شامل حدوداً 13 قشرمون قشر دانشور ما هستن که شامل بسیج اساتید، دانشجویی و سایر اقشار تخصصی ما می باشن. بسیج صنعت و معدن هم یکی از اقشار تخصصی دانشور بسیج هست که جامعه مخاطب 75,000 نفره داره که عموماً شامل بسیجیان شاغل در دستگاه‌های دولتی، شامل وزارتخانه‌های حوزه صنعت و معدن کشور که این وزارتخونه‌ها شامل وزارت نفت میشه، وزارت صنعت و معدن و تجارت میشه و وزارت ارتباطات میشه و همچنین سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و فارغ التحصیلان حوزه صنعت و حوزه های فنی مهندسی هم جزء جامعه مخاطب این قشر می باشن. ارتباطی که مجموع